أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعجل فرجه. خب بحمد الله، بحث سابقی به میزانی که حالا لازم بود و امکانش بود و مجال بود به انجام رسید و مقداری که میشد به پایان رسوندیمش، حالا متناسب با مجال و فرصت. ولذا الان باید وارد بحث تازه بشه. لذا خیلی سریع فقط فهرست بحث رو عرض میکنیم و تقسیم بحث رو که یادآوری بشه و به سرعت وارد بحث میشویم انشاءالله تعالی. ما عرض کردیم که طریق وصول به دلیل یا طریق لفظی است یا طریق غیر لفظی، که در طریق غیر لفظی باز اینو تقسیم کردیم به المواقف و سیر المعاصرت للمعصوم علیه السلام، و شق دوم المواقف و سیر المتأخرت عن عصر ظهور المعصوم علیه السلام. خب این شق دوم خودش تقسیم میشد به دو قسمت: یک، مواقف و سیر الفقها فی مقام الافتاء و دو، مواقف و سیر عامة الناس. که شق اول یعنی مواقف و سیر فقها، سیره های فقها در مقام افتاء رو عرض کردیم. الان وارد شق دوم باید بشیم که مواقف و سیر عامة الناس هست، که باز اون خودش سه بخش میشه: یک، سیرت المتشرعه، دو، سیرت العقلاء، و سه، العرف. ما الان اینجا هست. پس داریم طریق غیر لفظی رو بحث میکنیم. در طریق غیر لفظی رسیده ایم به مواقف و سیره های متأخر از عصر معصوم. در اونجا مواقف و سیر فقها رو عرض کردیم، مثل ضرورت و تسالم، مثل اجماع، مثل اتفاق و لاخلاف و شهرت و سایر عناوین. تمام شد. الان میخواهیم مواقف و سیر عامة الناس رو مورد بررسی قرار بدیم، که خود این با سه قسمت میشه: سیره متشرع، سیره عقلا، عرف. عنایت بفرمایید که ما یک بار سابقا از سیره متشرع و سیره عقلا و عرف بحث کردیم، اما او سیره معاصره با معصومین بود. حالا نه، از سیره متأخر داریم سخن میگیم، یعنی سیره متشرعه پس از عصر ظهور معصومین، مثل متشرعینی که الان وجود دارن. سیره عقلا پس از عصر معصومین، مثل عقلایی که الان وجود دارن، که حالا حتما هستن دیگه انشاءالله تعالی، صغرویان، کسی اشکال نکنه. عرضم بحث ما کبرویست. محضر مبارکتون که یا عرفی که الان رواج دارد و رایج هستش، این حالا گذشته از این که عرف زمان اهل بیت علیه السلام چی. خب قبل از این که ما وارد صلب بحث بشویم، ناچاریم که یک بحثی رو که از ابحاث مطروحه در مبادی کلامی فقاهت و اجتهاد هست رو استطرادن متعرض بشویم و پس از این مقدمه مهم و لازم انشاءالله تعالی وارد اصل بحث و صلب بحث بشویم و انشاءالله مطرح بکنیم. خب طبیعتاً از آنجایی که ما یک دانشی به عنوان مبادی کلامی فقاهت و اجتهاد که پخته و پرورده باشد و کتب فراوانی داشته باشد و آیان اونجا مفصلن و به نحو استدلالی بحث کرده باشن نداشتیم و نداریم و عموماً یا لابلای ابحاثشون متعرض می شدن یا حالا مفروغان عنه می گرفتن یا به عنوان اصول موضوع برخورد می کردن همون مقداری که در علم کلام عادی بحث شده بود، فلذا خب ما هم الان نمیتونیم شما رو ارجاع بدیم به اون ابحاث، ناچاریم اینجا به نحو استطرادی متعرض بشیم. قبل از اینکه این بحث رو اشاره بکنم به این نکته عرض بکنم که فی زمان ناهازا بالاخص این بحث اهمیت پیدا کرده است، سابقا هم مهم بوده اما الان یک اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. فرض بفرمایید در باب همین سیره متشرعه که الان وجود دارد، یعنی زمان ما ها، یعنی الان متدینین و متشرعین زمان ما اینها یه سیره‌ای دارن و یک رفتاری دارند، این چه جایگاهی دارد؟ آیا این خودش منبعی و بفرمایید که مستندی برای فتوا میتواند باشد یا نباشد؟ خب این تا قبل از این واضح بوده است که چنین چیزی نمیتونه باشه، لکن اتفاقا حالا دو تا از بزرگوارانی که در یک جلسه هم خدمتشون بودیم و همراه هم دیگر بودیم جا حضور دارن که میتونن که صدق مدعای بنده رو اینجا به هر حال مورد تایید قرار بدن و صحه بگذارن، گرچه ما بنا نداریم که از کسی نام ببریم، لذا نمیخوایم هم کسی بیاد شهادت بدهد که مثلا ما داریم راست میگیم یا نه. ولی چند سال قبل که خیلی هم فاصله زیاد نشده است، شاید قبلا هم اشاره کردیم در یک جلسه حضور داشتیم، یک مجمعی و یک جلسه ای که به حسب ظاهر قرار بود جلسه علمی هم باشد، یکی از آقایان معممین که از آقازادگان محترم هم هستند، ایشان صحبتی اونجا مطرح کردند و از جمله فرمودن این سیره متشرعه یعنی فرهنگ مسلمانان و فرهنگ متدینین و همه می دانند که سیره متشرعه منبعی است برای فتوا و حجیت دارد و آقایان بر اساس سیره متشرعه فتوا می دهند. خب در نتیجه ما به همین فرهنگ مردم مراجعه می کنیم، فرهنگ مردم مسلمان، ببینیم اینا نظراتشون چی هست، این میتونه منبعی باشد برای فتوای ما. ما بر اساس همون روشی که مردم تو زندگیشون دارن، این مردم مسلمان اطراف ما فقط در ایران در اطراف ما دارند، ما بر اساس این فتوا میدهیم. بنده به سهم خودم از اون دو بزرگواری که حالا در جلسه ما الان حاضر هستن به سهم خودم خجالت کشیدم، حالا به هر حال ایشان یه آقازاده ای سرخره رفته از پشت بلندگو دارد حرف میزند و نمیدونستم بعد چجور توجیه کنم برای کناری هام و از بالاخره عجایب روزگار بگیم، طرفه این که همین چند روزه دیدم که اطلاعی هم در فیضیه نصب کرده بودن درس خارج فقه همین آقایی که از همین آقازاده که خب با این سطح از معلومات فقهی و اصولی مثلا درس خارج فقه هم میگرد ایشونو یا ظاهرن تازه گذاشته است و عرض کنم حتی که به هر تقدیر میخوام بگم اینا یه مسائلیست. حالا الکلام یجر الکلام، ما محضر مبارک مرحوم آیت الله عاشق یحیای انصاری شیرازی چند سالی اسفار می‌خواندیم، محضرشون تتلمذ می‌کردیم، در اون درس‌های اسفار به ویژه مثلا جلد نهم اسفار که بحث حالا هشتم نهم اینها اون اواخر بحث‌های نفس و بالاخره معاد و اینها مطرح می‌شد، یه چیزی رو ما فرا گرفته بودیم که بزرگان میگن النفس فی وحدتها کل القوا. ما مزاح می‌کردیم من باب مطایبه می‌گفتیم در کشورهای نظیر ایران، عراق، عربستان و برخی کشورهای اینچنینی که مسلمان نشین هستش، به جای النفس فی وحدتها کل القوا باید بگیم النفس فی وحدتها کل القوا. نفس که هست دیگه همه چیز هست و اینا، زندگی با نفس اداره میشه. حالا به عنوان تازه تری رسیدیم که باید بگیم آغازادگی فی وحدتها کل القوا. ظاهرا این آغازادگی عنوانی است که علم میاره، موقعیت میاره، همه چیز میاره. بذ وارد بحث‌های عافیت سوز نشیم. به هر تقدیر حالا اینا یه مطالبی است، این یه تیپ بحثای، یه سری بحثای، حالا این که میگم این که حالا من از این آقا شنیدم اساس میگم نشیدم، یعنی واقعا تعجب برانگیز. اما غیر از اینش، اونی که حالا یه خورده وجهه استدلالی هم بهش میدن، استناد به امضائیات. میگن آقا مگر ما در شریعت امضائیات نداریم؟ شارع مقدس اموری رو امضاء کرده، امور رو امضاء کرده، امور بین عامه الناس رواج داشته و شارع مقدس این امور رو امضاء کرده. خیلی خوب، ما همین روش رو ادامه میدیم، الان هم از همین امضائیات بهره میگیریم امور تازه رو. خب این هم یه بحثیست که احیانا حتی در قالب مقالاتی منتشر میشه یا در برخی از کتاب ها من شخصا دیدم بعضی از افراد به خصوص از طبقه حجت الاسلام دکتر اینها می نویسن این مطالب رو منتشر می کنن در این مجلات تخصصی یا کتاب ها یا در برخی از فضاهای دیگر همایش ها اینا مطرح می کنن و به عنوان یک راه حلی برای این که ما بتوانیم پاسخگوی مطالب امروز باشیم. این مطلب سبب شد که ما قبل از اینکه وارد مواقف و سیر عامة الناس المتأخره عن عصر ظهور المعصوم بشویم و ببینیم تا کجا این دلیلیت دارد، تا کجا حجیت دارد، تا کجا طریقیت دارد برای اینکه ما بخوایم در مقام افتاء و اصدار حکم از او استفاده بکنیم. قبل از این بحث بفرمایید که کلامی که از مبادی کلامی فقاهت و اجتهاد هست رو مورد اشاره قرار بده. ببینید یکی از اموری که قرآن حکیم به صراحت بر اون تأکید می‌ورزه این هست که فتوا دهنده حقیقی شخص خداوند است. در دو جا از قرآن ما داریم، سوره مبارکه نساء آیات شریفه 127 و 176، خداوند می‌فرماید قل الله یفتیکم، الله یفتیکم، مفتی فتوا دهنده خداست، الله یفتیکم. او کسی که بالاصال فتوا میدهد و اهلیت این رو دارد و اوست که باید فتوا بده، خداونده، الله یفتی کن. همون خدایی که شریعت رو جعل فرموده است، سوره مبارکه مائده آیه 48 لکلن جعلنا شرعتن و منهاجا، و در سوره مبارکه شورا آیه 13 می‌فرماید شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. خب بر این اساس اونهایی که بدون مجوز و اذن الهی و از پیش خودشون امری را، شیعی را، چیزی را، مطلبی را به خدا و دین نسبت بدن، اینها به شدت ملوم هستند و مورد ملامت. سوره مبارکه یونس آیه 59 قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، آیا خداوند به شما اجازه داده که این حرفا رو بزنید یا افترا میبندید بر خدا؟ ام علی الله تفترون، بر خداوند افترا میبندید، تهمت میزنید، امور نسبت به خدا میدید که خدا نفرموده. در سوره مبارکه زمر آیه 60 و یوم القیامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده، کسانی که دروغ به خدا میبندند اینها بفرمایید که وجوههم مسوده، چهره هاشون تیره و تاریک سیاهه. یا در سوره مبارکه بقره آیه 79 فویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، بقره 79، که وای بر کسانی که نوشته ای رو با دست خودشون می نویسن بعد میگن این از جانب خداوند است. چرا این کار می کنن؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، تا به این وسیله یک ثمن قلیل و یک بهای اندکی رو به دست بیارن. و میفرماد که فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، وای بر اونها از اون چه که با دست خودشون نوشتن و وای بر اونها از اون چه از این راه به دست میارن و اکتسابی که انجام میدهن. حتی خداوند تبارک و تعالی، این خیلی مطلب مهم است، واقعا این آیه رو که انسان میبینه تنش میلرزه، خدا با پیغمبر چجور برخورد میکنه و سخن میگه؟ خداوند نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله، خاتم الانبیا، اشرف الانبیا، نسبت به همچین شخصیت عظیمی نسبت به ایشان می‌فرماید که آیه 44، آیات شریفه 44 تا 47 سوره مبارکه حاقه می‌فرماید: لو تقول علینا بعض الاقاویل، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین. همین پیغمبر با این عظمتش، با این جایگاهش، اگر او سخن دروغی رو به ما نسبت بده، بعض الاقابیل رو به ما نسبت بدهد، ما اون رو با قدرت میگیریم. ها، لأخذنا منه بالیمین، ما اون رو با قدرت میگرفتیم اگر دروغ ما نسبت میداد. ثم لقطعنا منه الوتین، ما رگ قلبش رو قطع میکردیم. تعارف نداریم، رسول الله باشه حرفی ما نسبت بدهد، رگ نسبت میداد، ما رگ قلب او رو قطع میکردیم. فما منکم من احد عنه حاجزین، هیچ کدوم از شما نمیتونست مانع از این مجازات بشه، نمیتونست جلوی ما رو بگیره برای اینکه ما او رو مجازات نکنیم. خب طبعا این مطلب به خصوص اینکه با تعبیر لو هم آمده، لو تقبل علینا، با این تعبیر اومده، خب طبیعتا این به صورت یک فرض محال مطرح شده. اما همین مطلبی که به شکل یک فرض محال مطرح شده، از یک جانب برای اطمینان بخشیدن به همه و دفع شبهات درباره اتصال و انتساب آیات قرآن با منبع وحی، و از جانب آخر اخطار و هشدار است به دیگران که اگر خداوند نسبت به انتساب کذبی به خودش که بر فرض محال به وسیله رسول الله صلی الله علیه و آله این انجام بشه، اینقدر سخت میگیره و سنگین و سخت برخورد میکند، پس وای به حال دیگرانی که اینها چنین اقدامی رو انجام بدن. وگرنه واضح است که شخصیت عظیم الشأنی مثل رسول الله صلی الله علیه و آله با عصمت کاملی که داشتن، ایشون بالاتر و بالاتر از این بودن که بخوان چنین کاری بکنن. اون هم پیامبری که به تصریح قرآن کریم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، این هر چه میگه از جانب خداست. در حال یا اینن سخن خدا و متن وحی رو میگه، یا در راستای تبیین و توضیح وحی سخن میگه و با اجازه و رخصت الهی حرف میزنه. خب اینا آیات قرآن هست، یا حالا بر فرض مثال آیات دیگری که ما داریم در همین زمینه که اینا میشه ازشون چی استفاده کردش، که به هر حال و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، این سوره مبارکه مائده آیه 44، آیه 45 و آیه 47. آیه 44 میفرماید، مائده 44 میفرماید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، آیه 45 میفرماید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، آیه 47 میفرماید و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، کسانی که حکم بکنن به غیر ما انزل الله اینا کافرند، ظالمند و فاسقند. این دیگه از این بالاتر میشه، از این شدیدتر میشه. حالا وقتی به ما به مزاح عرض میکردیم یک کسی قرآن رو برداشت و بر قرآن حاشیه میزد، حاشیه میزد به قرآن، بعد رسید به این که خداوند فرمانده است که مثلا اولئک که اصحاب النار هم هم فیها خالدون لهم مثلا خزی دنیا و آخرت، خیلی مفصل بود و بعد به حاشیه قرآن نوشت قد افرط المصنف في هذا المقام، اینقدر عذاب که دیگه لازم نبود، دیگه یه خودش بس بود. مثلا قد افرط العیاذ بالله، قد افرط المصنف في هذا المقام. حالا اگر اون آقای حاشیه زن باز پیدا بشه، احتمالاً اینجا من حاشیه ها میزنن که هم کافرن هم ظالمن هم فاسق، میگه آقا چه خبره دیگه، یکیش بس بود. نه، این برای تاکید است دیگه، خیلی کار خطرناکی است. اینطور هستش. خب حالا اگر یک کسی این یافته های خودش رو، بافته های خودش رو، جعلیات خودش رو، صناعات خودش رو، اینها رو بیاد ارسان خواهدتون که بدون اذن الهی و من نفسه و از پیش خودش بفرمایید که اینها رو به خداوند و به دین نسبت بده و منتسب بکنه، این ما بهش میگیم مفتری علی الله، این افتراء علی الله در دین اینطور گفته میشه، در ادبیات دینی این رو افتراء علی الله دونسته میشه، یا بدعت در دین، یا تشریع محرم، حالا این تعابیر به کار میاد دیگه، افتراء علی الله، البدعة فی الدین، یا تعبیر التشریع المحرم، یا تعابیر و عناوین دیگری که اینجا وجود دارد، که یکی از بدترین انواع گناهان هست، از بدترین انواع گناهان و معاصی هستش. و دیدید که شما در این آیات هم دیدیم که سخت‌ترین عذاب‌های الهی رو هم به دنبال دارد. انسان یه چیزی رو خودش درست بکنه بعد به خدا نسبت بدهد. از این آیه سوره مبارکه حجرات، آیه نخست، آیه اول از سوره مبارکه حجرات هم این مطلب استفاده می شود که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. کسانی که ایمان آوردید یه اموری رو مقدم ندارید بر در پیشگاه خدا و رسولش، یعنی جلو نیافتید، از خدا و رسول جلو نیافتید، تابع باشید، پیرو باشید، اطاعت بکنید. و اینا مواردی است که حالا فراوان دیگه، اون شما روایات نفی قیاس رو ببینید، روایات نفی قیاس، نفی استحسان، نفی اجتهاد به رأی، روایات از قبیل ان دین الله لا یصاب بالعقول، مواردی از این قبیل، اینا همه در این راستا مطرح میشه. وگرنه عقل قطعی اگر حکم بکند به چیزی، اینکه هیچ کس اشکال نداره، همه میگن اگر عقل به نحو قطعی حکم بکند بر امری، این خودش دلیل قابل پذیرشه. نه، اینا از همین قبیل بافتنی هاییست که افراد مطرح میکنن. لذا تعبیری که هست شما ببینید، بزرگان ببینید، جامع المقاصد جناب محقق ثانی محقق کرکی جلد 2 صفحه 44 مثلا در باب بدعت و تشریع محرم چی میفرمان؟ تعبیرشون اینه، میگن گذشتگان در باب بدعت و تشریع محرم میفرمودن ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، چیزی که اینو شما میدونی جزء دین نیست بعد به دین نسبت بدی. ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، داخل بکنی چیزی رو که علم داری که این جزء دین نیست بگی جزء دینه. این میگفتن گذشتگان، میگفتن این تشریع محرمه، این بدعته. لکن بعد از این در دوره های متأخرتر تعریف دقیق تر شد، بیان دقیق تر شد و بیان اصح شد به این تعبیر که فرمودن ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، حتی چیزی که نمیدانی آیا جزء دین است یا نه، این رو به دین نسبت بدی، این خودش بدعته و تشریع محرمه. باید بدانی این جزء دینه، وگرنه حق نداری این انتصاب به دین بدی. ما نمیدونیم این جزء دین هست یا نه، بگیم جزء دین هست و این نشدنی هست. فلذا این خیلی باید انسان جا مواظبت کنه. عرض کنم خدمتتون، امروز ما درسمون در حقیقت اون مسیر اصولی شد از دست داد، به جهت که ناچار بودیم استطرادن به این مبدا از مبادی کلامی اجتهاد و فقهات اشاره بکنیم که این مایه حرکت ما شد برای ابحاث بعدی. احتمالاً یکی دو جلسه دیگه ما با یه بحث مهمی درگیر باشیم که این از اون ابحاثی است که البته باید در درس فقه مطرح بشه، اما از اون جهت که به مقداری ناظر به روش شناسی و به هر حال بحث‌های اصولی هم میشه، ما در ذیل این مطرح می‌کنیم و تقاضا می‌کنم حالا دوستان اگر اشاره به قید حیات توفیق دفعتون بودیم و اون بحث رو هم عرض کردیم، خیلی جدی بگیرن اون بحث رو. اون بحث شعائر هست، شعائر و تعظیم شعائر. به زعم این حقیر یک اشتباه بزرگی دارد رخ میدهد در بحث شعائر و تعظیم شعائر. از بس این تعبیر شعائر و تعظیم شعائر داره تکرار میشود، غفلت شده از معناش و از حقیقتش و اصلا دارن به مسیر اشتباه این رو میبرن. یعنی برخی از تعابیر با نیت خیرم به کار میره، اما این درست نیست، دقیق نیست، این آثار و لوازمی دارد، آثار و لوازمی دارد که اینا کار رو خراب میکنه. منتها یه مقداری حالا بحثا از اون جایگاه علمی و فقهی و فقاهی خودش خارج شده، حالت منبری و خطابی به خودش گرفته، لذا آثار سویی دارد. نگران این زمان نیستیم، چون بالاخره اهل علم و اهل فقه و فقاهت اونا که حواسشون هستش مواظبت میکنن، اما نگران این هستیم که نسلی از طلبه ها و فضلا دارن بار میان که اینا ذهنیتشون پر است از این حرفای منبری، و لذا عرضون خدمتتون که ممکن است اینا دخالت بکنن در مقام فقه و فقاهتشون، اونجا دچار اشتباه بشن. ان شاء الله این بحث رو که طرح بکنیم براتون روشن میشه که ما چی میخوایم بگیم و مرادمون چی هست. لذا اون بحث شعار رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده که عرض بکنیم. اما قبل از اون فقط به اون نکته که اول بحث اشاره کردیم، بحث امضائیات یه تذکری عرض بکنم. این بحث امضائیات و احکام امضائیه رو سابقا که از عرف بحث کردیم، مرادمون عرف معاصر معصومینا، اون زمان هم اشاره کردیم، ولیکن ناچاریم اینجا هم اشاره بکنیم به خاطر نکته‌ای که در اونجا وجود داره. اولا ما چه اموری رو اموری می‌دانیم که می‌گیم از قبیل احکام امضائیه هستن؟ احکام امضائیه اینا اموری هستن که در میان مردم رواج داشته و شارع مقدس با تصریح قولی و ذکر بالخصوص یا در قالب عمومات و بیانات تلق و یا از طریق سنت غیر لفظی که همون فعل و تقریر معصوم و قرآن باشد، این امور عرفی و رایج در میان مردم رو بفرمایید که برشون صحه گذاشته و پذیرفته. نکته مهمی که با اونجا تذکر دادیم این بود که یک اشتباهی وجود دارد، یک مطلبی به غلط در اذهان جا افتاده و هم در السن و افواه تکرار میشه، این که میگن مردم روشی داشتن، شریعت هم پسندید، خیلی خوب، بد نیست، اشکال نداره، ادامه بدید. نه خیر، اینطور نیست. اینی که مردم این روش رو داشتند یعنی شریعت تشخیصش این است که این روش مردم روشی است مطابق با همون مصالح و مفاسد واقعی مد نظر خودش، ولی لذا صحه گذاشته. نه اینکه مردم به شارع خبر دادن که آقا این روش خوبه، نه، شارع خودش مصالح و مفاسد واقعی خودش رو دارد، از قضا مردم هم دارن کاری انجام میدهن که این تطابق پیدا کرده است با مصالح و مفاسد واقعیه. چطور تطابق پیدا کرده؟ یک نکتش این استش که مردمی که به طور مثال در زمان پیامبر خدا بودند، اینا مسبوق به آمدن بیش از 100,000 پیغمبر بودند. بیش از 100,000 پیامبر قبل از این آمده بود و رسوبات فرهنگ و تعالیم انبیاء گذشته در میان مردم بود. یعنی مردم به شکل طبیعی خیلی امور رو از انبیاء گذشته یاد گرفته بودن و به ارث رسیده بود بهشون. البته خب به مرور زمان احیانا خرافاتی قاطی شده بود، کم و زیادی پیدا شده بود که دین آمد. ببینید در احکام امضائیه هم بسیاریش خود شریعت باز درشون دست برده، یعنی یه مقدار حدود و سغور براشون تعیین کرده است و بالا و پایین کرده. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ حتی برخی از احکامی که از احکام مهم اسلامی هست شریعت تصریح می‌کنه اینا در قبل هم بوده. قرآن میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ربا رو اگر بر شما حرام کردین قبل از شما بر پیروان ادیان دیگر شرایع گذشته هم حرام کرده بودین. امور دیگر از همین قبیل. اینا چیز تازه ای نیستش. حج یه سنت ابراهیمی هست، از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بوده است و هاکذا موارد دیگری از این قبیل. حالا اینا که احکامی است که احکام مهم اسلامی هستش، اما غیر از این خیلی از اموری که ما میگیم از احکام امضائیه، اینا هم از تعالیم انبیا بود که البته به مرور تبدیل شد به فرهنگ عمومی مردم. فرهنگ عمومی مردم اینطور بود، مردم دیگه اتصالش با پیامبر خدا رو، پیامبران گذشته رو فراموش کرده بودن، فکر میکردن این یه آداب و سننی است که از پدرانشون بهشون رسیده. خب این یه بخشی بود که از تعالیم انبیا بود. بخش دیگر هم عقل به عنوان رسول باطنی و حجت باطنی دلالت کرده بود مردم رو به انجام این کار، و این عقل هم یک امری بود که خداوند این رو قبول داشت، خودش این نیرو رو به انسان داده بود تا به شکل عرمزتون دقیق و درست اموری بتونه تشخیص بده، البته اونجایی که عقل سلیم باشد به قطع و یقین برسد. بگذاریم، به هر تقدیر میخوام بگم یعنی احکام امضایم از این قبیله، اشتباه نشه، مردم به شارع یاد نمیدادن این کار درسته، شارع خودش میدانست این کار درسته یا غلطه. حالا اتفاقا یا با کمک عقل یا بر اساس تعالیم انبیاء گذشته این امر بین مردم هم رواج داشت و شارع صحه گذاشت، گفت بله همین کاری که شما میکنید مد نظر ما هم چی هست و درسته. عقل خط میگه این دمده احکام امضائیه و توجه بکنیم. لکن در احکام امضائیه همونطور که از عنوانشون هم واضحه، امضا و قبول شارع مقدس لازمه و امضا و قبول شارع مقدس هم یا با قرآن ثابت میشه یا با سنت و یا با دلیل قطعی عقلی. از این ستایی که نام بردیم، قرآن، سنت و دلیل قطعی عقلی، از این ستا فقط مورد سوم که دلیل قطعی عقلی باشد برای امضاء احکام متأخر از عصر تشریع به کار میاد، که عرض حضرتون که کما لا یخفا این طریق و این دلیل به خودی خود از محدودیت زیادی برخوردار هست. اما در مورد قرآن یا سنت که ما بگیم که این مشکل هست، که عرض محضرتون که یه حکم جدیدی بخواد مشمول قرآن و سنت باشد، چیزی که در زمان معصومین نبوده، مگر این که ما بگیم این مشمول عام میز عموم عام می شامل حال شده است، یا دلیل تلقی که در قرآن و سنت آمده شامل حال شده، وگرنه نمیشه قبول شارع رو نسبت به اموری که تازه پیش آمده مطرح کرد و این رو گفت آقا چون عقلا اینطور میگن پس شارع هم حتما امضا کرده، یا عرف چون اینه پس مردم شارع هم امضا کرده، یا بالاتر از اون مثلا بگیم آقا متشرعین این کار رو انجام میدن پس شارع مقدس امضا کرده، چنین چیزی قابل اثبات نیست. نکته آخر که چون به لحاظ حالا ساعت وقت ما تمام شده اشاره بکنیم، بله یک مطلب هست و اون این که در باب سیره متشرعه اگر شما بتوانید از طریق الاستصحاب القهقری اثبات بکنید که هذه السیره الموجوده للمتشرعه این اتصال دارد تا زمان معصومین، یعنی اتصال سیره متشرعی موجود را تا زمان معصومین بتونید اثبات بکنید و این عرض محضرتون که اتصال برقرار باشد، در این صورت تازه باز هم سیره متشرعی فعلی رو در واقع شما درش چی نکردید، دلیل نیاوردید، در واقع باز هم اونی که دارای حجیت از همون سیره متشرعی زمان معصومین است، یا سیره عقلا هم همینطور، سیره عقلای زمان معصومین که در مرعا و منظر اونها بوده و مورد ردع اونها واقع نشده از حجته، الا اینکه از به وسیله استصحاب قهقری یا به تعبیر ما استصحاب قهقرایی صرفا شما طریقی برای وصول به سیره متشرعه و عقلاء فی عصر المعصومین پیدا کردید، نه اینکه حجیت سیره عصر حاضر رو به اثبات برسانید. خب تتمه بحث بماند انشاءالله برای جلسه و جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.